باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلک ششم در اثبات عقل مفارق، فرمود راه ازدواج حیولا به صورت است، زیرا باید بین آن دو کسی عقد کند و آن عقل مفارق است. بحث در مورد صورت و حیولا رو مطرح کردیم که اصلا فلسفه ارسطویی از مقولات عشر شروع میشه، یعنی نه مقوله عرضی، یک مقوله جوهری که 5 تا جوهر داریم: حیولا، صورت، جسم، نفس و عقل. بعد گفتیم که ما از اجسام اونی که میبینیم اعراضه، پس جوهر رو چجوری اثبات میکنیم؟ ما جوهر اشیا رو نمیبینیم که. گفتیم از اونجایی که اعراض به ذات خودشون قائم نیستن، حتما باید قائم به یه چیزی باشن. کجایی، چند متری، چند تا، کی، اینا هیچ کدوم به خودی خود نمیتونن باشن، یه چیزی باید باشه، کجا باشه، یه چند متر باشه، چه رنگی باشه. پس یه جوهری میخواییم که اینا قائم به اون جوهر باشن. بعد در جواهر غیر جسمانی مثل نفس و عقل فعلا حالا باشه صحبت جسمه. گفتیم جسم، جوهر جسم خودش از دوتا جوهر حیولا و صورت تشکیل میشه که در مورد حیولا و صورت هم توضیحاتی دادیم. اثبات حیولا گفتیم یکیش از راه قوه و فعله، یه راه دیگه هم باز برای اثبات حیولا گفتن راه فصل و وصل. فصل و وصل که حالا ما بیشتر به قوه و فعل کار داریم، اجسام وقتی جدا میشن از هم، صورت از بین میره، یه چیزی باقی میمونه. صورت وقتی نابود میشه در اجسام، یه چیزی باقی میمونه، صورت از بین رفت. اگه بگیم اجسام فقط صورتن، خب در وقتی که چیزی شکست، صورتش از بین رفت، ولی یه چیزی باقی هست. البته استدلالش مفصل تر از اینه که حیولا باقی میمونه که دوباره صورت دیگه ای رو به خودش میگیره. اما قوه و فعل گفتیم در اجسام دو تا حیثیت ما در اجسام میبینیم، یکی دارایی و یکی نداری، یکی فعلیت و یکی قوه. دارایی اونی که بالفعل الان داراست، هسته خرما اونی که الان داراست چیه؟ هسته خرماست. بالقوه میتواند درخت خرما شود. مثلا یک چوب بالفعل چوب است، بالقوه میتواند آتش شود. آب بالفعل آب است، بالقوه میتواند بخار شود، یخ شود. یا اونی که الان داراست همون چیه؟ صورتشه، که شیئیت شی اصلا به صورتشه نه به مادهش. اون جنبه قوه اون جنبه نداریه، نداشتنه. درسته میگی میتواند داشته باشه، یعنی الان نداره. دارایی و نداری دو تا چیز متضادن، با هم جمع نمیشن. پس حتما فعلیت مربوط به یک امر، قوش مربوط به یک امر دیگه است. یعنی داراییش، دارایی در جسم مال یک شأن جسمه، اون قوه و نداری مال یک شأن دیگه شه. داراییش که مربوط به صورتش بود، فعلیتش مربوط به صورتش بود، نداریش قوهش مربوط به چی میشه؟ حیولا، به اون مادهش. یعنی یه ماده‌ای دارد که این میتواند این صورت را بپذیرد یا میتواند این صورت را رها کند صورت دیگه ای را بپذیره. این که میگیم این صورت را رها کنه صورت دیگه، چیزی باید باشه که این صورت را رها کنه صورت دیگه ای را بپذیره. ما به اون میگیم چی؟ حیولا. حیولا در ذات خودش دارای صورت هست یا نیست؟ چرا نیست؟ چرا قوه این محض، یعنی این که صورت نداره؟ چرا میگی صورت نداره؟ اگه صورت داشت که صورت‌های دیگر رو نمیتونست بپذیره. این چون صورت نداره میتونه صورت‌های دیگر رو بپذیره. اگه خودش یه صورت، مثالی بخوایم البته بیاریم امدار این طرف مرز بخوایم بگیم، مثال تشبیه معقول به محسوس ها، ببینید آب تو هر ظرفی بریزه شکل اون ظرف میشه. چرا؟ چون خودش شکل خاصی نداره. اما آجر آیا بریزی تو ظرف شکل دیگه ای میگیره به خودش؟ نه، چون خودش شکل داره. چون شکل داره شکل دیگه ای رو نمیپذیره. اما آب چون شکل نداره شکل دیگه ای رو میپذیره. حیولا که صورتهای مختلف رو میپذیره چون خودش در ذات خودش صورت نداره. در ذات خودش صورت نداره. که تمام این صور این عالم قائم به اون حیولا هست. حیولا و ماده این عالم گفتیم یه خصوصیتی که داره اینه، وقتی میخواد یه صورتی رو بپذیره باید صورت قبلی رو رها کنه تا صورت بعدی رو بپذیره دیگه. اما گاهی وقت میبینیم که حیولا لبس بعد از لبس میشه، یعنی صورتی بعد از صورت دیگه ای رو میپذیره. مثلا جسم میاد تبدیل به چی میشه؟ نبات میشه. سنگ، خاک میاد تبدیل به گیاه میشه، یعنی صورت گیاهی رو میپذیره. خصوصیات اون جماد رو داره، طول و عرض و عمق و اینا رو، سنگ و خاک اینا رو دارن، گیاه هم اینا رو داره، اونطور مع الاضافه پیدا میکنه. گیاه رشد و نمو و تغییر شکل و گیاه میاد تبدیل به حیوان میشه، باز خصوصیات گیاهی رو داره، خصوصیات جمادی رو داره. اما بس لبس به همجوری صورت روی صورت بالا میره. سوال اینجاست، حیولا که خودش قوه محضه، خودش قابلیت پذیرنده است، چه کسی این صورتها رو به حیولا میبخشه؟ چه کسی این صورتها رو، چه صورتهای حالا عرضی باشه که یکی رها میکنه دیگری رو میپذیره، یا مخصوصا صورتهای طولی، یعنی از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، این صورتها که لبس بعد از لبس، یعنی لباس بعد از لباس میپوشد، چه کسی این صورتها رو به حیولا میده؟ مال خودش که نیست، چون خودش قوه صرفه، خودش نداری. اصلا ذات حیولا چی بود؟ نداری بود، فقدان بود. پس حتما کسی این صورتها رو به این حیولا میبخشه، صورتها رو به حیولای این عالم کسی میبخشه، مخصوصا در صورتهایی که طولی باشن، لبس بعد از لبس باشه، خیلی مشهوده که کمالی رو کمالی سوار میشه، صورت نباتی میاد رو صورت جمادی سوار میشه، صورت حیوانی میاد رو صورت نباتی سوار میشه، صورت انسانی میاد رو صورت حیوانی سوار میشه. فرمود ششم آن راه ازدواج حیولا به صورت است که از مزدوج میشن با هم، که صورت جسمیه رو از این دوتا جوهر تشکیل شده. زیرا باید بین آن دو کسی عقد کند و آن اصل مفارق است که بین حیولا و صورت، اون صورت رو و الحق و انفاز من القدسی صور، حق اینه که حاجی سبزواری، البته ایشون در جای دیگه میفرماد، یعنی در اون مسلک پنجم بود، راه اخراج امر، امر بالقوه به امر بالفعل برای نفوس. برای نفوس گفتیم علم چگونه به ما داده میشه، والحق انفاز من القدسی صور و انما اعداده من الفکر، حق اینی که صور از عالم قدس حکیم افاضه میشن، اعدادش کمککارش فکر و درس و بحث و اینا کمککارن. همون جوری که برای نفوس ما علم گفتیم از عالم قدس حکیم افاضه میشه، در صور مادی چرا نگیم؟ در صور مادی چه کسی این صورتها رو افاضه میکنه به حیولا؟ این حیولایی که ندار محضه، اینا رو از کجا دارا میشه؟ پس حتما یک موجود مفارق عقلی به اونها افاضه میکنه. خب اما منهج هفتم آن راه حرکت جوهری است، پس به ناچار باید جامع و حافظی برای وحدت حرکت جوهری باشد و او جوهر عقلی است. حرکت جوهری از ابداعات جناب صدرالمتعلهینه و واقعا هم یک شاهکاری کرده در حرکت جوهری. خیلی ها میگن حرکت جوهری همون تجدد امثال که عرفا گفتن، اما باید عرض کنیم حرکت جوهری ملا صدرا خیلی عمیق تر از تجدد امثالی که عرفا گفتن، نه اینکه غیر از اونه، همونه ولی عمیق تره. یعنی شیرجه‌ای که ملا صدرا زده تو این اقیانوس بیشتر فرو رفته. حالا قبلا در مورد حرکت جوهری توضیح دادیم. حرکت تعریف حرکت، یکی از تعریف‌هایی که برای حرکت گفتن، گفتیم چیه؟ خروج از قوه به فعل. حالا یه موقع حرکت، حرکت مکانیه، از جایی به جایی رفتنی، یه نوع حرکته. حرکت یه موقع حرکت نماییه، نمو میکنه، یک دانه حرکت میکنه، رشد میکنه تا میشه یک درخت، حرکت دیگه ها. تو حرکت، حالا قبل از این که اینا رو انواعش رو بگیم، حرکت یک حرکت طبیعی داریم، یک حرکت قصری داریم و یک حرکت ارادی. حرکت طبیعی مثل حرکت بخار به طرف بالا، دود به طرف بالا طبیعتاً حرکت میکنه، سنگ رو شما پرت میکنی بالا طبیعتاً به طرف پایین حرکت، این حرکتش میگن چی؟ طبیعی. حرکت بعدی حرکت قصری بود. حرکت قصری، حرکتی که برخلاف طبیعت صورت بگیره. مثل اینکه شما یه مشک رو پر آب کنی، به زور فشار بدی زیر آب. یا یه سنگی رو پرتاب کنی طرف بالا، برخلاف طبیعتش حرکت کنه. و حرکت بعدی هم حرکت چی بود؟ ارادی، که انسان یا حیوان با اراده خودش حرکت میکنه. اینا مربوط به همون حرکت چی بود؟ مکانی بود. اون حرکت از مکانی به مکان دیگه رفتن شامل این حرکت‌های طبیعی، قصری و ارادی میشه. حالا حرکت‌های دیگه هم داریم که از صورتی به صورت دیگه حرکت میکنه، از قوه به فعلیت میرسه. حتی ما ذهن رو براش حرکت قائلیم. فکر رو چی میگیم؟ الفکر رو حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکرم خودش یک حرکته که به سوی مبادی اون دانسته های اولیه حرکت میکنه، بعد از اونجا به نتیجه میرسه، میرسد، یعنی حرکت داره میکنه که میرسد. در حرکت ما یک مبدأ میخواییم برای کل حرکت ها، حالا چه قصری باشه، طبیعی باشه، ارادی باشه، حرکت نمایی باشه، حرکت های هر گونه حرکتی که باشه، یعنی خروج از قوه به سوی فعل. یه مبدأ میخواییم، یک مقصد میخواییم و دیگه چی میخواییم؟ یک موضوع حرکت، که حرکت رو به چی نسبت بدیم؟ به او نسبت بدیم، بگیم این حرکت کرد. قبل از اینکه وارد بحث حرکت جوهری بشیم، تو همین حرکت مکانی یه بحثی رو بگیم که ذهن آشنایی داشته باشه. در فلسفه بحث میشه از حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. حرکت قطعیه چیه؟ وقتی شما از نقطه الف به نقطه ب میری، اینو میگن قطع، قطع یعنی پیمودن، قطع کردن یعنی پیمودن. شما از نقطه الف به نقطه ب میری، اینو بهش میگن حرکت قطعیه. آیا حرکت قطعیه در خارج وجود داره؟ شاید تعجب، آقا مگه معلومه که وجود داره؟ حرکت قطعیه در خارج وجود نداره؟ بعضی از فلاسفه انکار میکنن حرکت قطعیه رو، میگن حرکت قطعیه در خارج وجود نداره. چرا؟ چرا وجود نداره حرکت قطعیه؟ میگه این چیزی که شما میگید از نقطه الف به نقطه ب میاد، این یک ارتسام ذهنیه، این تو ذهن شما رسم میشه که این مثلا مداد رو از نقطه الف کشیدی تا نقطه ب، درسته؟ این تو ذهن شما رسم میشه. در خارج شما، چون زمان که ثابت نیست، هر لحظه داره نابود میشه، درسته؟ پس این امتداد رو شما در خارج بگید ندارید. اونی که هست مال ذهن شماست. شما هر لحظه از زمان که هست، هر آن در نظر بگیری مگر اون امتداد رو میبینی؟ حرکت قطعیه. حرکت توسطیه چیه؟ میگه خود حرکت در یک آن. ببینید مثل این میمونه که شما مداد رو بذاری رو کاغذ بکشی بیا پایین، خب یک خطی رسم میشه، درسته؟ حالا اگر این خط رسم نشود تو ذهن شما رسم میشه. شما برای یک حرکت مبدا در نظر میگیری، معاد در نظر میگیری، موضوع در نظر میگیری و اینو امتداد میدی از اینجا به اونجا. در حالی که در عالم خارج اصلا چنین امتدادی وجود نداره، چون هر لحظه بعد که میاد لحظه قبل از بین رفته. اون امتداد کجاست اصلا؟ اون امتداد کجاست؟ نه خیر، لبس نیست، خلعه. شما خط میکشی نقطه قبلی رو باید رها کنی به نقطه بعدی برسی. نقطه قبلی رو رها میکنی به نقطه بعدی میرسی. حالا بعضی از فلاسفه گفتن نه، هم حرکت توسطیه هست هم حرکت قطعیه، در خارج وجود داره. خیلی کار به این نداریم، فقط اینو مطرح کردیم برای اینکه ذهنتون آشنایی داشته باشه با مطلب. صحبت سر حرکته. در حرکت هایی که تکاملیه، خروج از قوه به فعله، ما یک موضوعی میخواییم برای حرکت. ما چی داریم تو خارج؟ جوهر داریم و عرض. فلاسفه مشا میگن آنی که حرکت میکنه در خارج اعراضن. سیب مثلا رنگش از سبزی میره به طرف زردی، از زردی میره به طرف سرخی، از سرخی میره سرخه خیلی غلیظ میشه، زرشکی میشه. مثلا مزهش هم از تلخی میره به طرف بیمزگی و از طرف بیمزگی میره به طرف شیرینی. مثلا حرکت دیگه. اونی که در خارج حرکت صورت میگیره روش اعراضن، اعراض حرکت میکنن. جواهر حرکت، جوهر ثابته. چرا جوهر ثابته؟ چون ما حرکت رو باید به یه چیزی نسبت بدیم، بگیم چی حرکت کرد. ببینید حرکت، اون خروج از قوه به فعل، یعنی تغییر. تغییر از چی گرفته شده؟ غیر. تغییر از غیره. وقتی چیزی به غیر خودش بدل میشه میگیم تغییر کرد. اگر ما بگیم جوهر شی شد غیر خودش، اگه بگیم جوهر حرکت کرد، عرضم که حرکت کرد، جوهرم که حرکت کرد، یعنی شد غیر. پس ما حرکت رو به چی نسبت بدیم؟ نکته خیلی سخت در حرکت جوهری اینه. ما اگر اعراض رو متحرک بدونیم، حرکت رو در عرض بدونیم، مشکل پیش نمیاد. فلاسفه مشا هم به خاطر همین حرکت جوهر رو انکار میکنن. میگن حرکت در جوهر اگه صورت بگیره ما دیگه این همانی نداریم. اصلا این همانی یعنی چی؟ هویت. هویت این همان است، درسته؟ هر شیء که شما دست میذاری روش، این کتاب همین کتاب مگه نیست؟ بله. این فرش همین فرش است. هر چیزی هویت، یعنی خودش خودش است. میگه اگر جوهر اشیا حرکت کنه ما دیگه این همانی نداریم، چون تا میخوای بگی این اون شد، این شد اون، عوض شد دیگه، این شد اون. وقتی این شد اون، بعد اونم شد اون یکی، اون یکی هم شد اون یکی یکی، خب شما حرکتو به چی نسبت میدی؟ میگی چی حرکت کرد؟ اولا این همانی دیگه نداری، هیچ چیز ثابتی نداری، شما هیچ چیز ثابتی نداری که بگی این حرکت کرد. ببینیم مثال بزنیم، شما یه رودخانه آب داره میره، شما میخوای یه قسمتی از آب رو نشون بدی، تا میگی این، اون آب رفت شد اون، اونم رفت میشه اون یکی، اصلا آن به آن، اصلا خصوصیت زمان اینجوره دیگه، شما هویت دیگه نداری، این همانی نداری، هیچ چیزی خودش خودش نیست دیگه. مشکل خیلی اساسیه دیگه، هیچ چیز خودش خودش نیست. اگر بگیم جوهر حرکت میکنه، مشا میگن حرکت در مقوله اعرازه، اعراز حرکت میکنن، این کیفیتش عوض میشه، کمیتش عوض میشه، وضعیتش عوض میشه، وضعش دوره، نزدیک، بالاست، پایین، وضع دیگه، وضعیتشون عوض میشه، کمیتشون، کیفیتشون، ولی جوهرشون ثابته. چون اصلا گفتیم مشکل اینه چی میشه؟ هویت و این همانی از بین میره، هیچ چیزی دیگه در این عالم خودش خودش نیست. اگه بگیم جوهر حرکت کرد، یه بار مثال زدیم تو کلاسا، مثل این میمونه که شما یه موش رو در نظر بگیر، این موش میخواد حرکت کنه، یه مسیر رو بره، لحظه اول موشه، لحظه دوم میشه گربه، لحظه دوم میشه سوم میشه سگ، لحظه چهارم میشه کبوتر، لحظه پنجم میشه کیف دستی، لحظه بعدی میشه لنگ کفش، بعد میشه دست جارو، بعد میشه لنگ پارو. شما میخوای بگی چی حرکت کرد؟ ها؟ شما میخوای بگی چی حرکت کرد؟ چیز ثابتی نداری که بگی این حرکت کرد. پس نتیجه میگیریم حرکت در مقوله جوهر راه نداره، چون ما این همانیمون از بین میره، هویت از بین میره، ثبوت از بین میره. این حرف بزرگ فلاسفه مشاست. ملا صدرا اومد اینجا یه معجزه کرد تو فلسفه، تو عالم علم یه معجزه کرد، گفت اعراض آیا به خودی خود وجود دارن؟ بگید نه. آیا ما عرض یه شیء رو میتونیم ازش جدا کنیم بدیم به یه شیء دیگه؟ یعنی انتقال عرض از معروضی به معروض دیگه امکان داره؟ اندازه این پشتی رو جدا کنیم بدیم به یه چیز دیگه؟ آه نمیشه اصلا. چرا؟ چرا نمیشود؟ انتقال عرض از معروضی به معروض دیگر محال است. چرا محال است؟ چون عرض به خودی خود قائم به جوهرشه، او رو از جوهرش جدا کنی نیست میشه، درسته؟ خب عرض تابع جوهره، عرض تابع جوهره. پس ما نمیتونیم بگیم عرض حرکت میکنه در حالی که جوهر ثابته، چون عرض تابعه، عرض تابعه، استقلال نداره. که اگر جوهر حرکت کرد عرض حرکت میکنه، اگر جوهر ثابت بود مثلا حرکت عرض ساکت میمونه، ثابت میمونه. عرض تابع جوهره. پس وقتی ما میبینیم عرض حرکت میکنه، حتما جوهر حرکت میکنه، حتما جوهر حرکت میکنه، که عرض به تبع جوهر حرکت میکنه. خب آقا قبول، حرف شما حرکت میکنه. اگه حرکت کنه پس این همانی چی میشه؟ نسبت به چیز دیگه یعنی چی؟ نسبت به چیزی حرکت میکنه. خب همین اصل اساس اشکال اینه. حرکت رو به چی میخوای نسبت بدی؟ وقتی جوهر داره حرکت میکنه، جواهر اشیا ثابتن، اعراض حرکت میکنن. ایشون میگه نه، اعراض چون تابع جوهرن، حرکت عرض به ما حرکت جوهر رو نشون میده. چون ما دیگه موضوعی برای حرکت نخواهیم داشت. ایشون میگه چرا موضوع داریم برای حرکت؟ اولا عالم ماده یک پارچه سیلانه، یک پارچه حرکته، یک پارچه دگرگونیه. لحظه به لحظه و آن به آن جواهر دارن فیض میگیرن خودشون. میگیم پس اون حافظ، اون ثابت چیه؟ اون موضوع میگه یک حقیقت عقلی است که فوق ماده است. یک حقیقت عقلی فوق ماده، ولا ماده یعنی سیلان، ماده یعنی حرکت دم به دم. آقا چجوری؟ مثل چی؟ آقا این نوری که الان اینجا هست روشنه، ثابت دیگه ها. خاموش روشن نه، دم به دم داره نور میده اصلا، در حالی که دیگران فکر میکنن خب اینجا روشنه دیگه، همیشه روشنه. نه آقا همیشه روشن نیست، این همیشه روشنه چون همیشه نور افشانی میکنه. جواهر اشیا اگر هستند، چون دم به دم داره به اونا فیض میرسه. آقا یک باب عظیمی رو واز کرد ملا صدرا در وصول فیض به عالم. فلاسفه قدیم فکر میکردن خداوند این عالم رو آفریده، خب آفریده دیگه، حالا آفریده شده و بعد حالا حرکت میشه. و ملا صدرا میگه آفریده چیه؟ دم به دم داره می آفریند. این چراغ لحظه خاموش بشه تاریک میشه همه چی. من و شما لحظه به لحظه، آن به آن داره فیض به اون میرسه. تمام جواهر اشیا، لا اله الا الله، اینجا آدم بهتر میفهمه لا اله الا الله. هیچ چیزی استقلال نداره، هیچ موجودی مستقل نیست. نه اینکه خدایی داره که یه روزی او را آفریده، خدایی داره که دم به دم داره می آفریند. آقا از نظر فیزیکی بگیم، از نظر فیزیک صورت ما، صورت انسانی ما قائم به چیه؟ سلول دیگه، صورت های سلولی. صورت های سلولی قائم به چی هن؟ صورت های مولکولی هن. مولکول ها قائم به ذرات کوچکتر، اتم. اتم اون ذره هسته مرکزیش، نوترون و پروتون، اونا مادن، الکتریکیان. ذره‌ای به دور ذره میچرخه در چند جهت با سرعت فوق تصور ما. یه ابر الکترونی به وجود میاره، میشه یه گوی، میشه یه گوی. اینجا اولین شکل ماده داره شکل میگیره که میگیم بهش اتم. شما آقا این قلیون درست میکردن، زغال تو این زغالگردو میچرخوندن، دیده بودید دایره میشد چون با سرعت میچرخید. حالا شما فکر کن یکی از چپ به راست بچرخه، یکی به این طرف بچرخه، یکی به اون طرف، مثل یه توپ میشه. توپی که به خاطر اون میدان مغناطیسی هیچ چیزی نمیتونه داخلش بره، اونجا حجم شکل میگیره. بعد این اتم ها کنار هم قرار میگیرن، میشن مولکول، مولکول ها میشن ذرات و میشه این عالم. اساس عالم اون چرخش چیه؟ الکترونیه دیگه، حرکته. چند تلیلیارد 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 از اینا داره میچرخه که ما هستیم. یه لحظه چرخش اونا از کار بیفته، اون گوی، اون ابر الکترونی چی میشه؟ نابود میشه. اینی که ملا صدرا میگه تو فیزیک بهش بعد از 400 سال رسیدن بهش، حرکت جوهری. اصلا جوهره این عالم حرکته. جوهره این عالم چیه؟ ماده این عالم حرکته. حرکت این ماده این عالم رو درست کرده. پس هیچ چیزی تو این عالم ثابت، سیلانه. سیلانه. میگیم خب آقا اینی که شما میگی درست. پس این همانی موضوع حرکت چی میشه؟ میگه موضوع حرکت، موضوع حرکت جوهری، یه حقیقت عقلی هست که این حافظ اون جوهر مادیه و جوهر مادی امتداد صور جوهری است. این نکتهش هم خیلی مهمه. میگه اصلا جوهر مادی امتداد صور جوهریه است که اون جوهر حرکت میکنه. وقتی جوهر رو متحرک بدونی تبدیل میشه دیگه. یک حقیقت عقلی است حاکم بر این و در عالم ماده، جوهره ماده اون امتداد تسلسل صور جوهری است. الان ما فعلا به این قسمتش کار داریم که حافظش یک امر عقلی باید باشه که بشه حافظ این جوهر مادی. آقا در عالم ماده هیچ چیزی ثبات نداره چون جوهره این عالم حرکته. ببینید نگیم جوهر حرکت میکند، این حرف غلطه. جوهر حرکت میکند، فکر کردی جوهر ثابته حرکت میکنه؟ آره. اصلا جوهره وجودش حرکته. یه مثالی بزنیم به ذهن. آقا میشه یه چیزی نشون بدی به ما که جوهره وجودش حرکت باشه؟ مثال میزن میتونید پیدا کنید که تقریب به ذهن بشه. بلند باید بگید. موج. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. موج حرکت نکنه وجود داره؟ اصلا وجود موج یعنی حرکت. وجود موج یعنی حرکت. حرکت رو بگیریم نیست میشه. مثال دیگه نزدیکتر به ذهن، باد، باد هم حرکته دیگه. باد حرکت، ابر نه، چیزی که جوهرش حرکت باشه، خود هم موج میشه دیگه. باد هم حرکت هواست، حرکتشو بگیریم دیگه باد نخواهیم داشت. یه چیزی نزدیکتر، صوت، صوت هم وجودش اصلا حرکته، وجودش حرکته. آقا شعله، شعله مگه ثابت؟ شعله شمع، شعله آتش ها ثابت نیست؟ حرکت میکنه؟ دم به دم اگه یه لحظه حرکت رو بگیری نیسته. جوهره این عالم حرکته، نه اینکه یه جوهری داره که حرکت میکند. باز فکر کنی یه امر ثابتی داره، اصلا هیچ چیز ثابتی تو این عالم نیست، تو ماده ها. پس این آقا ثابت هایی که ما میبینیم چیه؟ بحث حرکت قطعیه رو که مطرح کردیم برای چی بود؟ اینا ذهن ما، اونم ذهن ما حظ ملکوت داره، ذهن ما حظ ملکوتی داره که ثابت میبینه، امتداد میده. ولی شما ببینید اول کلاس که نشستیم صورتش کوش نیست شد. اول صبح شما از خواب بلند شدی، ساعت 10 صبح زود بیدار شدید، کوش صورتش نیست، رفت. نهار خوردید، رفت. لحظه به لحظه، همین که الان من مطرح کردم صبح چی شد؟ رفت. آن به آن چی داره؟ میره، میرود و می آید. زمان از این ور میره، از این ور میاد، آن به آن و لحظه به لحظه. اصلا نفس این عالم اینجوریه، چون زمانمنده و زمان یعنی پشت سر هم آمدن. پشت سر هم آمدن چی؟ جوهر، اجزای جوهر، قطعات جوهر، حقیقت جوهر، جوهره این عالم داره نیست و هست میشه. دقت بفرمایید عبارتو. فرمود هفتمان راه حرکت جوهری است، که بحث حرکت جوهری رو که جوهره اشیا حرکت میکنه. خب وقتی حرکت کنه بعد ما این همانی نداریم، میگه پس به ناچار باید جامع و حافظی برای وحدت حرکت جوهری باشد و او جوهر عقلی است. یک کسی باشه حفظ کنه این جوهر رو، این همانی رو، ولی هیچ چیزی تو این عالم ثابت نیست. تمام اموری که در این عالمن متغیر و دگرگون و سیلان، ثباتی تو این عالم نیست. مطمئنی دلان اینو؟ هیچ چیزی تو این عالم ثابت نیست. و آره؟ سوال کنم میتونید جواب بدید؟ همین که میگی هیچ چی تو این عالم ثابت نیست، این ثابت هست یا نیست؟ این که گفتیم هیچ چی در این عالم ثابت نیست، این خود این کلمه خودش ثابت، قانون ثابتی هست یا نیست؟ پس ثابت هست؟ به این سادگی گذشتید از رأیتون؟ ها، این جزء مسئله عقلیه، ربطی به این عالم نداره. دو دو تا چهار تا ثابته یا نه؟ بله؟ پس شما گفتی ثابت نداریم که. دو تو چهار تا مربوط به ذهن و عقله، مربوط به این عالم نیست که. این عالم هیچ چیز ثابتی درش نیست. بعد فیض الهی رو ببین، از ازل داره همینجوری تجلی میکنه، اینو تجلی حقه. سبحان الله سبحان الله. بعد ادامه هم داره که تموم نمیشه که. فکر کنی امام زمان آمد مثلا بعدش که تموم میشه، انسان ها تموم میشن و قیامت میشه و میریم بهشت و جهنم و چنده خدا انقدر بی نهایت آدم بوده، بعد از ما بی نهایت آدم میاد. امام عصر مال این امته، این امت. وقتمون شده. خب پس یه بار دیگه عزیزان دقت کنید، ایشون میخواد برای اثبات عقل مفارق میاد از حرکت جوهری مدد میگیره، میگه چون جوهره این عالم حرکته، ما یک حافظی میخواییم که اون حرکت رو به اون نسبت بدیم، بگیم چی حرکت کرد، یه امر ثابتی میخواییم. میگه اون امر ثابت یک امر عقلیه، ولی این عالم سیلانه، این عالم تغییر و دیگرگونی دائمیه، مثل اون شعله شمع که میرقصه، دائم داره میرقصه، یه لحظه وایسته دائما نو میشه و دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. از بچگیمونم از فکر نمی کنیم، با ما یه زمانی بچه بودیم، آمد تا به اینجا رسیدیم، حرکت دیگه. جناب ملا صدرا یه مثالی میزنه خیلی قشنگ، حالا یادم نیست تو کدوم از کتاب باشه، شاید تو تفاسیرش باشه، میگه جمعیت یه شهر، حالا کره زمین ما کار نداریم، همیشه هست دیگه اون جمعیت ها، بله همیشه جمعیت شهر ما تو بعضی از اخبار داره از زمان از سلیمان بوده ساوه، خیلی باستانیه، همینجور آدم ها بودن توش ثابته. در حالی که دقت کنیم این نه ثابت نیست، هی از اون ور افرادی میمیرن، افرادی متولد میشن، میمیرن متولد میشن میمیرن، ولی از بیرون که نگاه میکنیم این آدم ها ثابتن تو، از یه طرف فیض میاد از یه طرف میره بیرون. حالا مثال برام نزدیکی ذهن ها، شما افراد این شهر رو ثابت میبینی در حالی که دائم این افراد دارن عوض میشن، ادهی میرن ادهی میان، ادهی میرن ادهی میان. کاروانی، مولانا از حدیث امیر مؤمنان میفرماد، البته کاروانی از اسلاب به ارحام میرن، هر شب چند تا نطفه تو عالم منعقد میشه از انسان و حیوان و و و و، یک لشگر دارن از صلب ها به رحم ها میرن، هر روز چند تا بچه تو دنیا به دنیا میاد، یک لشگری از رحم ها به دنیا میان، هر روز چند تا آدم از دنیا میره، یک لشگری از دنیا به اون ور میره، همینجوری این سیل داره میاد، همینجوری این سیل. بعد میگه اینا حالا درشتی عزیز من، برو تو جوهره این عالم میبینی اونجا هم این سیلان هست، اونجا هم اصلا به این سیلانه که این عالم رو تو میبینی، لحظه ای فیض خدا اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. یه لحظه فیض خدا قطع بشه همه نیست میشن، نیست میشن. نه اینکه مثلا بگیم به هم میریزه عالم، نه، مثلا چراغ بزنی خاموش بشه. خب شروع تو جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.